أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. امیدواریم خداوند متعال میلاد پربرکت کوثر اهل بیت حضرت جواد الائمه علیهم السلام رو بر همه شما و بر همه دوستان حضرت مبارک قرار بده و سهم ما رو از ولایت اون بزرگوار روزافزون قرار بده انشاءالله. در اون زیارت، در اون دعای رجبیه که از ناحیه مقدسه صادر شده، ملاحظه فرمودید که امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف فرصت ولادت ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین و به تخصیص این دو امام بزرگوار، یعنی امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام، رو فرصت تقرب به سوی خدای متعال میدونه. اللهم اینی اسألوک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، و اتقرب بهما الیک خیر القرب. خب قرب، قرب الهی مقصد اولیاست، از اون مقصد اعلای اسنا، قرب حضرت حق دیگه. از فلسفه زندگی به یه عبارتی، فلسفه آفرینش انسان، همین تقرب به حضرت حق. مراتبی داره. امام علیه السلام و جل الله فرجه شریف در واقع تمنای عالی ترین سطح قرب رو در پرتو ولادت این دو امام و به میمنت ولادت این دو امام دارن. خیر القرب، اتقرب به ما الیک خیر القرب، یعنی بهترین تقرب، یعنی عالی ترین درجه قرب تو رو من در پرتو این دو مولود از تو مسئلت میکنم. این خیلی ترکیب بدی است، این شروع این دعا. خب این متن جز متون عالیه در دعاهای ماه رجب هست. بخش اخیرش هم به ما نشون میده که ما مسیر قرب رو باید از یک توبه همه جانبه شروع کنیم. اسألوک توبه و نزوع عن الخوبه و من النار فکاک رغبته و العفو اما فی ربغته و انت یا مولای اعظم عملهی و ثقته. این درخواست توبه است. یسألوک توبه و حسن العوبه و نزوع عن الخوبه. اینجوریست. اون مسیر تقرب به حضرت حق در واقع با منزل توبه آغاز میشه، با توبه. اونم یه توبه همه جانبه، یعنی من که از تو خیر القرب رو، یعنی بهترین شیوه تقرب و برترین مراتب قرب و نزدیکی به تو رو توقع میکنم، از تو توبه رو میخوام. یعنی با این اینجوری شروع میشه تقرب به حضرت حق. یسألوک توبه و نزوع عن الخوبه و من النار فکاک رغبته. انشاءالله دوستان عزیز سلام علیکم مراجعه کنن، انشاءالله فیض ببرن. به نظرم امشب خوندن این دعا هم خیلی شیرینه که هنوز خیلی فاصله هم از موسم ولادت حضرت جواد علیه السلام نگرفتیم. البته عنایت دارید، این دعا وارد شده برای کل ماه، اختصاصی به این روزا نداره. از این دعا جز ادعیه ماه رجبه از اول تا آخر. منتها تأکید این که بالمولودین فی رجب این خیلی شیرینه، حالا معطوف به ولادت حضرت جواد علیه السلام. این یک. نکته دوم، ما حضرت جواد علیه السلام رو با همین لقب جواد میشناسیم، یعنی امام محمد تقی رو با لقب جوادش بیشتر میشناسیم. الهام بخش یکی از نامهای دلربای حضرت حق جواد از اسماء الحسناست و تجلی ویژه‌ای در شخصیت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام داره. این یک جلوه خاصی داره در شخصیت اون بزرگ، صفت جود و جواد. اگر در یک کلمه بخوام خدمتتون بگم اینه که شما در دعای هر روز ماه رجب، در دعای هر روز ماه رجب شرح اسم جواد رو میخونید. دعای هر روز چیه؟ میگید یا من ارجوه لکل خیر. خواهش میکنم دقت کنید، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف تحننا منه و رحمه. بعد میگید اعتنی. تا اینجا، تا قبل از این کلمه اعتنی، شرح اسم جواده. اینه جواد که نام خدای متعاله یعنی چی؟ اینجا تشریح شد با این چند جمله. یکی این که مرکز امید هاست، اون کسی که بالاخره جواده مرکز امید هاست، یعنی به او امید خلق به او گره میخوره. ارجوه لکل خیر. از شر او احساس ایمنی میشه و از سخط او و آمن و سخطه. این دو. سوم، در برابر کم عطای فراوان میده. یا من یعطل کثیر بله بالقلیل، یعنی گویا به دنبال بهانه است برای عطا، دنبال بهانه است، یک کمی باعث عطای بسیار میشه. این است جواد، یعنی همچی کسی. خب دیگه چی؟ میگید یا من یعطی من سأله، اگر در برابر سوال قرار بگیره عطا داره، یعنی سوال در او بی جواب نیست. جوابون عتید در اون دعای دیگه داریم دیگه، میگیم یا من یملکو، چه دعای قشنگی، یا من یملکو حوائج السائلین، اصلا تو مالک نیازهای درخواست کنندگان و سائلان هستی، اصلا مالک نیازات حوائج تو هستی. یا من یملک حوائج هست و یعلم الضمیر الصامتین، لازم هم نیستش که حوائجشون رو به زبان بگن، همین تو دلشون هم که باشه، ساکت هم که باشن، تو با خبری. بعد میگید لکل مسئلت منک سمعون حاضر و جوابون عتید، هر سوالی به محضر تو بیاد چه آشکار بشه چه مخفی باشه، تو میشنوی و پاسخ آماده داری. بله، سمعون خیلی تعبیر حقیقتا دلنشینه، سمعون حاضر و جوابون عتید، هر سوالی مورد عنایت توست، تو میشنوی، پاسخش هم آماده است، جوابون عتید. این در اون دعای دیگه است. بنابراین یا من یعطی من سأله، هر سوالی نزد جواد پاسخ داره، هر درخواستی عطا داره، بی جواب نمیمونه. خب یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف، برو بالاتر. بالاترش اینه که حتی لازم نیست سوال بشه. یعلم و ضمیر الصامتین، لازم نیست اینو آشکارش بکنه، باز هم جواب داره پیش تو. کافیه که اون نیاز موجود باشه، حتی اگر خود طرف نفهمه که اینو میخواد، خودش متوجه نمیشه که اینو میخواد. همین که او این نیاز رو داره کافیه برای اینکه مورد عطای تو قرار بگیره. یعطی من سأله، بخش اول. بخش دوم، یعطی من لم یسأل، درخواست نکرده مورد عطا قرار میگیره، چون این سؤال خواست، این نیاز در متن وجود او یک واقعیته، این هست. حتی اگر خودش نگه، حتی اگر خودش توجه نداشته باشه، بازم بالاتر. بله، و من لم یعرف، اصل لازم نیست برای عطای جواد که حتما اون سائل او رو بشناسه، حتی اگه نشناسه هم مورد عنایته. لم یسأله و من لم یعرف، اصلا نمیشناسه، این مانع نمیشه از عطا، این میشه جواد. خب با این مقدمه که در شناخت صفت جواد و شرح اسم جواد هست که از اسماء حسنای الهی است، وقت شما میگید اعتنی، حالا بده بیاد، اون وقت درخواستات هم دیگه عادی نیست. میگه حالا که اینطور شد، تو یک چنین کسی هستی، جواد مطلق، حالا بده. منم دیگه درخواستام دیگه عادی نیست. اعتنی به مسئله، اولا من جز سائلین میشم، تو رو هم میشناسم به اینکه جوادی و معطی هستی و کریمی. حالا که اینجور شد، اعتنی به مسئلتی، من که حالا سوال کنه میشم جز گروه اول، به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، تمام خیرات دنیا و تمام خیرات آخرت رو یک جا از تو میخوام. این پر میدونید دیگه، بازتاب توجه به نام حضرت حق. یعنی شما وقتی به نام حضرت حق توجه پیدا کنید، اون ذکر حقیقی اینه، وقتی در تو شکل گرفت، اون وقت یک چنین بازتابی داره، جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخرت. دیگه چی؟ وصرف عنی جمیع شر دنیا و شر الاخره، تمام شرور و بدیهای دنیا و آخرت رو هم از من دور کن. دیگه چیزی باقی نموند؟ بله موند. به نظر شما چیزی مونده؟ چیزی باقی نموند که. اعتنی به مسئله دنیا و آخرت، اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، وصرف عنی، باز هم به مسئلتی، خودم از تو میخوام، من جز سائلینم، توقع دارم که از من دور کنی جمیع شر دنیا و شر الاخره. که یادتون یه وقت گفتم این که جمیع نداره به خاطر اینکه شر الاخره همون دور افتادن از رحمت حق دیگه. تو دنیا که میاد شر تکثر داره، ولی اونجا ندیگه، یک پارچه است. و شر الاخره بعدم میگید فإنه غیر منقوص ما اعطیت، تو چیزی کم نمیذاری در عطا، جواد چیزی کم نمیذاره که، غیر منقوص ما اعطیت و زدنی، تازه حالا درباره من بیشترش هم بکن، و زدنی من فضلک یا کریم. اینجا دیگه میرید ذیل نام مقدس کریم قرار میگیرید، و زدنی من فضلک یا کریم. بعدش هم که دیگه ادامه داره، یا ذل جلال و اکرام، یا ذل نعمه و الجود، تصریف یا ذل نعمه و الجود، یا ذل من و طال، حرم شیبتی علی النار، که درخواست میکنید که چهره شما رو خدای متعال از آتش غضبش دور کنه و سیانت کنه. خب غرض جواد، حضرت جواد الائمه علیهم السلام، همه امامان مسلم الله علیهم اجمعین این مظهر اسم جوادند همشون، یعنی در اونها تجلی داره اسماء الهی. اما حضرت جواد علیه السلام جلوه خاصه، نام مقدس جواد، یعنی چجوری میگید شما، میگید نمایندگی خاص داره در صفت جواد و در اسم جواد، اینجوریه. به همین اسمم پخش شده دیگه، شناخته شده حضرت صلوات الله و سلام علیه. خب این یک معنایی داره، معناش اینه که شماها برای درخواست هاتون از ظرفیت نمایندگی این شخصیت بزرگ از صفت جود حضرت حق بهره ویژه ببرید. این نکتهشه. اما یه نکته دیگه هم داریم اینجا. نکته دیگرش عبارت است از این که ما تلاش کنیم در مسیر زندگی از این اسم حضرت حق که متجلی است در اولیاء کامل و جلوه ویژه داره در حضرت جواد علیه السلام، یعنی صفت جود، سهم داشته باشیم ما. اینه، چون خدای متعال جوادون یحب الجواد یحب الجود، اینجوریه دیگه، یحب الجود، جوادون یحب الجود، غیورون یحب کل غیور، لابد اینجا یحب کل جواد. هر کسی میخواد محبوب حضرت حق بشه و دیگه سهمی از این صفت جود در وجودش باشه، که درست نقطه مقابل بخله. این باید باشه در وجود انسان. هر چین سهم بیشتر باشه، شما بیشتر مورد عنایت حضرت حق هستید. یه بابیست، الان من وقتش رو ندارم براتون ایمادار بازگشایی کنم، یه باب خاصی داره این. دوستان بدونن سخاوت، که همین عبارت اخرای جوده، فی الجنه، از سخیو فی الجنه، آره یه چیز خیلی خدای متعال دوست میداره سخاوت رو، و به شدت متنفر از بخل و از آدم های بخیل. حتی اگر به حسب ظاهر قیافه خودشونو در زمره آدم های متدینم بخوان قرار بدن، اینا دورن از حضرت حق. اونی که نزدیک میکنه جوده، که ما رو یه راه میانبر و نزدیکیه. وقت تو باب جود که شما میایید، وقت رابطه شما با بندگان خدای متعال یه رابطه دیگه ای میشه، یعنی وجودتون میشه یه وجود نفع، سود رسان، خیر رسان، خدمت رسان، خلع پر کن. نه اینکه بشینی بیان سراغت، میری پیگیری میکنی، دنبالی که بالاخره خیر رو برسونی، عطا داشته باشی، اینجوری دیگه این نمیشینه، بلکه میره سراغ اونها. ما این شرح الاسم رو ما سعی کنیم ازش سهم داشته باشیم، این شرح اسم جواد علیه السلام رو در اون دعای یا من ارجو، این رو در خودمون تقویت کنیم. تقویت کنیم اینجوریه که ما بشه، وجودمون بشه مأمول بندگان خدا، به ما امید داشته باشن. از اینجا شروع میشه دیگه، یعنی به تو مورد امید بنده های خدا باشی، از شر رسانی تو بندگان خدا احساس ایمنی کنن. برو جلوتر، عطاست، یعنی دستت به عطا گشوده باشه، هم دست ظاهریت، هم دست دلت، مثلا وجودت یک چنین وجودی باشه. حالا دیگه اون وقت در و دلت میخواد، یعنی اینجوری هستی. حالا یه وقتایی شرایط ظاهری هم با تو یاری میکنه، یه وقتایی نمیکنه، ولی میدونید انسان جواد که یس واصل به حقیقت جود باشه رسید، یعنی در وجود او مستقر شده صفت جود، این اگر یه جایی هم دستش خالی باشه از عطا، گاهی اینجوریه دیگه، نه نیست، بله نیست، جیب، این جیب خالیه دیگه، نمیرسه، ولی اخلاقش و محبتش میرسه، از او همیشه بهره مند. که در اون روایت نورانی هم فرمود بله ما میدونیم، اینجوری نیستش که شما به هم به خلق بتونید با اموالتون و با دارایی هاتون همیشه عطا کنید، اینو ما میدونیم. فسعوهم به اخلاق کن، با اخلاقتون که میتونید، با محبتتون که میتونید، میتونید به طرف یه دلگرمی بدید، که میتونید یه پاسخ شیرین و امیدوار کننده بدید، که میتونید یه دعایی برش بکنید، که بله این اینجوری. این هم نکته پس دوم. پس ما سهم داشته باشیم طبق همون شرحی که در این دعای نورانی مطرح شد. نکته سومم توجه به این نکته که باش با وجود حضرت جواد علیه السلام ما میتونیم به عظمت مقام امامت و شدت ربطش و اتصالش به ساحت قدس ربوبی پی ببریم. این هم یک نکته دیگه است که این هم توجه بهش بسیار شیرینه. معلوم میشه که مسئله امامت یک امر لدنی، ربانی، الهی، آسمانی، حکمی، امری، بله اینجوریستیه. اوحینا الیهم فعل الخیرات یهدون به امرنا، یهدون به امرنا کاملا از سمت ماست، یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی اونا کارگزار ما، عامل ما هستن در بین خلق. امام اینجوریه. خب این رو با همه امامای یه جوری میشه فهمید، با امام جواد علیه السلام خیلی قشنگ میشه فهمید. آیت العظمای حق در این ارائه محسوب میشه حضرت جواد علیه السلام. ملاحظه فرمودید؟ یک کودک نابالغ وقتی حقیقت امامت چه در علم، دانش، تقوا، ورع، تدبیر، رهبری و همسال اینا، وقتی و وساطت در هدایت وقتی طلوع میکنه، معلوم میشه این امر کاملا امر الهی و ربانی و لدنی و آسمانی هست، یکی امر بشریه، مثلا دم دستیه، اینجوری نیست که کسی بتونه با مطالعه و با تحقیق و با کلاس دیدن و با استاد دیدن و همسال اینا به حتی گوشه ایش برسه، نه، یک امر کاملا خدایی است. که اون یه وقت براتون گفتم که اون ریان ابن سلت در پاسخ یونس ابن عبدالرحمن که هر دو از شیعیانن، از بزرگان شیعه هستن، وقتی گفت حالا تا این آقا بالغ بشه ما چه کنیم، ما چه باید بکنیم، چه کنیم؟ ریان برگو وی حک، از تو توقع نبود، بی معرفت، تو این حرفو داری میزنی؟ تو با این ثواب خوشم، یعنی تو هنوز امر امامت رو نشناختی؟ اگر امام امام باشه از سوی خدا، امام ولو کودک یک روزه باشه، گوه جعلنی نبیین و اوصانی به صلات و زکات ما دوم دحیه و برن به والدین. کودک یک روز است، تو گهوار است. گفتن قالو کیفا نکلم من کان فی المهد صبیا، گفتن آخه با این بچه یه روز ما چه صحبتی داریم؟ گفت جعلنی نبی، یا من پیغمبرم، کودک یک روزه. گفت من یک پیغمبر. اگه امر الهی باشه کودک یک روزه ایم باشه امامه، و اگر از سوی خدا نباشه، یک امر مثلا عادی بشری باشه، پیر هزار ساله هم باشه امام نیست. خیلی جوابشو سریع داد، متوجه شد و داشت اشتباه میرفت. گفت حالا تا ایشون بالغ بشن چه کنی؟ گفت نه نیازی نیست، الان امامه. بله. خب این سه نکته رو نتونستم ازش عبور کنم که در روز ولادت با سعادت حضرت جواد علیه السلام به عنوان سه هدیه متقدیم رو شما عیدی میخواید لابد دیگه، این هم عیدی های امروز دوستان ما. خب بریم سراغ بحث جاری صحیفه مبارکه. رسیدیم به بیان آثار ذیل این عبارت در دعای هشتم که و ان نمد فی آمالنا، یادتون که نرفته و ان نمد فی آمالنا، گفت خدایا من به تو پناه میبرم و به سوی تو برمیگردم و از تو کمک میخوام و توبه میکنم از این که بخوام آرزوی خودم رو طولانی کنم و کش بدم. خب برای اینکه این مسئله واضح بشه، با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث، لازم شد ما اول آرزو رو تحلیل کنیم. لذا در جلسه گذشته معنا رو اصلا خود عمل و آرزو رو تشریح کردیم، انواعش رو توضیح دادیم، منشأ شناسی تحلیل روانشناختیش رو هم عرض کردیم، منشأ اون وقت اومدیم سراغ آرزوهای طولانی به عنوان آرزوهای مذموم و بازدارنده، اومدیم سراغ این بخش آرزوهای جاهلانه و غیر عقلانی، و اونجا که رسیدیم یک منشأ شناسی کردیم که معلوم شد حب دنیا وقتی به جهل زمینه میشه دائما تولید آرزوهای طولانی میشه در انسان، و محصولش هم اینه که چنین کسی میشه بازیچه دست آرزوها. ببینید بنا بود آرزوها طبق اون بحث قبلی در نقشه بحث، بنا بود که آرزوها وسیله ما باشند برای تحرک، برای نشاط، برای شادابی، برای کار، برای تلاش، برای پیشرفت. دقیق می‌فهمید؟ اصلا اینه، بنا بود برای ما عامل حیات و نشاط و تحرک و پیشرفت باشند. حالا این وقتی است که تو مسلط به آرزوهات باشی، وقتی تو مسلط به آرزوهات هستی و اونها رو به وسیله عقل اداره میکنی، عقلت حاضره، آرزوها میشن وسیله بهبود زندگی و کیف، در واقع کیفیت بخشی به زندگی، از این اثری رو دارن. خب اینجوری بنا بود. حالا اگر برعکس شد، آرزوها به جای اینکه در اختیار تو باشن میشن حاکم بر تو، به تو مسلط میشن. اصطلاح قرآن کریم خیلی اصطلاح عجیبی، سه تا واژه است از قرآن دقت کنید. یک یلههم العمل، دقیق بشید، یک یلههم العمل در سوره مبارکه هجره، ذرهم یأکلوا، الله اکبر، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، میگه ولشون کن، بخورند و بچرند، این بخورند بچرند و بشن بازیچه دست آرزو. عجب، اینجوری میشه، یعنی وقتی مسلط میشه به شخص یلههم العمل. تعبیر دومی که در قرآن کریم هست غرتکم الامانی، این در سوره مبارکه حدیده. در سوره مبارکه حدید یه قطعه ای داریم که روانشناسی نفاق درش تحلیل شده، یعنی پدیده نفاق از نظر روانشناسی درش تحلیل شده، که بحث خیلی شیرین و مفصلی داره. منم به تفصیل در جای خودش این آیه رو بهش پرداختم، جای کار تفصیلی داره. اونجا چند ویژگی مطرح شده، یعنی نفاق داره تحلیل میشه. یک، ولکن نکن فتنتم انفسکم، خودفریبی. دو، و تربستم، تردید عملی. سه، ورتبتم، شک نظری. چهار، و غرتکم الامانی، بازیچه دست آرزوها شدن. ببینید اینا ریشه های نفاق، اینا ریشه های نفاق. ملاحظه کردید چی شد؟ یک، خودفریبی، داستانی داره خودش. دو، تردید در عمل، تردیدم، تربص، من تربص رو اینجوری عمل معنا میکنم، و تربستم یعنی گرفتار تردید در عمل شدید. سه، ورتبتم، شک نظری، تردید عملی، شک نظری. چهار، و غرتکم الامانی، شدید بازیچه دست آرزوها. حالا اینجا آرزوها به شخص مسلط شده، حالا دارن با این بازی میکنن، عملیات فریبه دیگه. غرتکم الامانی، این آرزو دائما دارن تو رو فریب میدن و بازی میدن. حتی جا امر الله، حتی جا امر الله یعنی فرارستن اجلیه، یعنی همینجور سرخوش آرزوهاست مرگ رسید که حاسد قطع میکنه، از قیچی میکنه یه دره. حتی اگه تناب قوی، جلسه پیش گفتیم بعضی آرزوهاشون رشته های باریکیه، آسون تر قطع میشه. بعضی ها بله از این سیمبوکسله، به قول شما از این تناب های اینجور، فرق نمیکنه، عجل همه رو قطع میکنه، یه جام قطع میکنه بغتتن. حتی جا امر الله، یعنی همجور شدید بازیچه دست آرزوها تا مرگ رسید از راه و عجل رسید. و غرکم بالله الغرور، اونم پنجمه، اون عبارت هست از عملیات ویژه شیطان رو یک چنین تیپ شخصیتی، یعنی کسی یه تیپ شخصیتی با این خصوصیت پیدا کرد، این شیطان بر او مسلط میشه، غرور، که عملیاتش عملیات فریبی، فریب. حالا جالبه در روایات داریم که العمل سلطان و شیاطین علی قلوب الغافلین، یعنی اتفاقا یکی از ابزارهای اصلی شیطان برای مسلط شدن بر انسان آرزوها هستن، همین آرزوهای خلاص غیر عقلانی که قبلا دربارش گفته بود. خب برگردیم، عرض میکردم اینا واژه‌های قرآنیه. راجع به این که شیطان از این طریق عمل میکنه، به نظرم جلسه پیش گفتیم که یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا. این یمنیهم در اونها تولید آرزو میکنه، یعنی کار شیطان تولید آرزوهای دروغینه، آرزوهای دروغین. چون ما تقسیم کردیم رجاء صادق و رجاء مکذوب بر اساس روایت، این تولید آرزوهای دروغین اصلا کار شیطان. خب از این بحثی که الان داشتیم ضمناً معلوم شد یکی از مبادی نفاق همین آرزوهای خلاصه دروغین هستن، دیگه از مبادیش. قررت کمل امانی، اینو داشته باشید، سوره مبارکه حدید. بعد انشاءالله شما مراجعه هم بکنید، تفصیل این بحث رو در آیه نورانی ببینید. خب این حب دنیا با جهل وقتی در هم آمیخته شد، ازش چی در میاد؟ پس ازش آرزوهای دروغین به دست میاد. تا کجا؟ تا اینجایی که حتی در شخص تولید نیازهای پنداری میکنه به ازاء نیازهای واقعی. یادتونه عرض کردم نیازهای پنداری غیر واقعی، و چون آرزوها همیشه پلی هستند بین نیازها و هدفها، این یه پل نامرئیه، خیلی دقیقه اینی که گفتیم یه پلهای نامرئیه. وقتی نیازهای پنداری در انسان فراوان میشه، جهل اینجا مدد میکنه و اون تعلق به دنیا، یک دفعه به شخص مسلط میشه. یعنی این موج آرزوها که باید زیر پای سالک باشه و سالک بتونه رو اونا سیر کنه و اون رو در اختیار داشته باشه برای نشاط بخشی به فضای زندگیش و پیش برد مقاصد، اینا میان بر شخص مسلط میشن و او رو بازی میدن. این دیگه فراز و فرودش توی زندگی بر اساس فراز و فرود آرزوها خواهد بود. اینو میکشن، میبرن، میارن، بازی میکنن باش، مثل یک خاشاکی شده روی این امواج، این باش بازی میکنن تا برسه به اون نقطه مرگ. حتی جا امر الله دیگه تمام میشه. خب این بحث رو اینجا نگه دارید. من در چند جمله خیلی خلاصه و سریع بر اساس همون آیات کریمه و کلمات اولیاء خدا سلام الله علیه مجمعین، بعض از آثار این آرزوهای دروغین رو، مخصوصا عمدتا در ارتباط با آرزوهای دنیایی که کشدار شده، میشه طول العمل، آرزوهای دور و دراز، بعضی از آثارش رو برای شما عرض میکنم تا ببینید چه فاجعه ای اتفاق میفته وقتی انسان قلبش میشه میدان این آرزوها، چه مصیبت هایی به سرش میاد. آرزوهای دنیایی کشدار که تعبیر طولانی، طول دار و همسال این هست. من چند نمونش رو عرض میکنم. یک، البته هر کدوم از اینا کافیه، یعنی شما میشنوید هر کدوم از اینا برای زمینگیر کردن انسان کافیه که بشه قعدت بی اغلالی و حبسنی ان نفعی بعد و عملی بعد و خدعتن دنیا به غرورها و نفسی به جنایتهای او خیانتها تا آخر. یکی از اینا میتونه نشون بده که چه بلایی به سر انسان آمده، چه قعودی میشونه دیگه، باز میداره از همه خیرات و نفع و خیر اون نگهدارش میکنه. یک، همین گفتم اگه همه اولی رو بگم دیگه میگه داشت بسته دیگه، بقیهش دیگه کافی. آجون فرمودن این آرزوها باعث میشن که عقل محجوب بشه، پرده میشن به روی حضرت عقل، عقل رو محجوب میکنن. حالا تعابیر روایی هم تعابیر عجیبیه، من بهترینه که روایت بخونم، این برای شما شیرین تره. در روایتی است که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت موسی الکاظم علیه السلام اصلا شیوهشون در ارائه حکمت ها شیوه خاصیه دیگه، قبلا هم برای شما صحبت کردیم. این بزرگوار عمدتا مسئلهشون مسئله عقله، عقل و فکر، و کاش این مسئله به تفصیل ارائه بشه. یادتونم هست دیگه در مبدأ بحث جاریمون به اون حدیث عقل و جهل و جنود عقل و جهل و اینو که از حضرت دیگه اشاره کردیم، ولی به او اکتفا نکنید، شما مراجعه بکنید در اون روایت مفصلی که از حضرت نقل شده، حضرت هشام رو گرفتن به عنوان مثلا یکی از نماینده شیعه، نماینده دوستانشون در تمام تاریخ گرفتن، ببینید چه میکنن باش. اون حدیث هشام اونو بخونید، از همش برمحوره، عقل و فکره، از اول تا آخر در مورد حضرت عقل و شکفتنش و مسئله تفکر و امتداد فکری و میدان دادن به اندیشه و جایگاهی که داره در تأمین خوشبختی و سعادت انسان ها، حضرت رها نمی کنن. از جمله اینه، این قطعه ای از اون روایت یا هشام، یا هشام به شما هم میخوره ها، یعنی به من و شما، و ازت گرفته داره باش صحبت میکنه، مثل همون کاری که پیغمبر اکرم با ابوذر کرده. این نشسته حضرت شروع کردن که حالا یه قطعه ابوذری هم داریم اینجا میخونیم برای شما اگر رسیدیم. فرموندن یا هشام من سلت ثلاثن علا ثلاث فکأنما اعانه علا حدم عقله. اگر کسی سه چیز رو بر سه چیز مسلط کنه، چنین کسی با دست خودش عقل خودش رو منهدم کرده، متلاشی کرده، از بین برده. میگم گفتم یه چیزی میگیم که دیگه به شما با بقیهش بمونه دیگه، نخواستیم بقیهش، کافی همین که اینه. بعد فهمدن من اظلم نور تفکرهی به طول عمله. این اون جمله اوله که محل بحث ماست. من اظلم نور تفکرهی به طول عمله، یکی اون کسی که با آرزوهای دور و دراز خودش نور تفکر رو در وجود خودش خاموش کنه. یعنی واقعا آرزوهای طولانی و طول آرزوها و بعد آرزوها یک چنین بلایی رو به سر شخص میاره، نور فکر رو در او خاموش میکنه. اظلم نور تفکرهی به طول عمله، این محل شاهد بحث ماست. دو دیگرش هم اینه و مخا طرائف حکمته به فضول کلامه. ای داده بیده، دیگری اون کسیست که با زیاده گویی ها اون تازه های حکمت رو از خلاصه وجود خودش محو میکنه. مخا طرائف حکمته، بله، به فضول کلامه. معلوم میشه این پرحرفی و زیاده گویی و فضول الکلام چه به سر انسان میاره. و سوم و اطفع نور عبرته به شهوات نفسه. ای کسی به مشتهیات نفسانی و خواستهای نفسانیش میدان بده، که ما قبلا یادتونه دیگه یه فراز مستقل راجبش بحث کردیم، به شهوات وقتی میدان بده مشتهیات نفسانی، نتیجهش این میشه که چنین کسی عبرت دیگه نداره. و اطفع نور عبرته، نور عبرتش رو با شهوات نفسانیش خاموش میکنه. این خیلی شبیه اون جمله قبلیست که نور تفکره، اینجا حضرت دارن نور عبرته، ولی این دیگه نمیتونه درس بگیره، پند بگیره، در حالی که خودم تعالی تو تمام این عالم درس ها رو برای سالک قرار داده. یادتونه من گفتم اصلا تمام این عالم یار فکر ما و یار ذکر ماست، درخت، گل، باران، چشمه، آسمان، ماه، خورشید، بله، و و و و و همشون یارند تا وقتی تو مسیر باشی. از مسیر که خارج شدی همشون میشن بار، میفتن رو تو. یکیش همینه، از مسیر زندگی خردمندانه خارج بشی اینا بهت مسلط میشن، میشن بار، در حالی که اینا یار بودن، یار ذکرن، یار فکرن. بگذاریم. بعد حضرت جمع‌بندی کردن، فرمودن چنین کسی فکأنما اعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا. بله، کسی هم که عقل خودش رو منهدم کرد؟ چنین کسی بله دین و دنیاش رو فاسد کرده، هیچی برش نمونده، هم دین او فاسد شد هم دنیای او فاسد شد. دوستان من بدونن یه جمله رو همینجا کوتاه و سریع بهتون بگم، عنایت دارید به یاد توجه پیدا کنید. دنیاداران هرگز نصیب شایسته ای از دنیا ندارن. بله برعکس تصوره که اینا عجب چه خوش میگذرونن، چه کیفی میکنن. آقا مثلا تو فلان خانه ها نشستن، نمونم تو بر فلان مرکب ها نشستن، از فلان امکانات ها برخوردارن. سرش هم اینه که اینها تو اون خونه ننشستن، اون خونه رو اینها نشسته. اینا رو اون مرکب ننشستن، اینا خودشون مرکبن، مرکبه رو اینا سواره. اینا برای این اصلا از دنیا هیچی نمیفهمن، از دنیا چیزی نفهمیدن. این که حضرت فرمودن هم دنیاش رو فاسد میکنه هم آخرتش رو، اینو خوب بفهمیم. فاسد کردن دنیا نه یعنی مثلا اینا مشغول خوشگذرانیه چه، نه اصلا اینا دنیا نفهمیدن چیه که رفتن. دنیا رو با زهد میشه شناخت، یعنی شما وقتی زاهد شدی مزه دنیا رو میچشی، دنیایی رو که خدا خلق کرده برای بندگانش. بعدم گفت من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، من خودم اینجا رو درست کردم. این همونیه که علی گفت متجر، نمونم معبد، محل عشق ورزی دوستان خداست، چه و چه و چه. اصلا اینا دنیا نفهمیدن چیه بدبختا. دنیا مداران و نمونم این کسانی که اینجوری ما میشناسیم، اینا تو اصلا دنیا رو نشناختن و هیچ نصیبی از دنیا نبردن. با زهد میشه از دنیا بهره برداری کرد. اون وقت امام علیه السلام فرمودن حالا اگر میخواید طعم زهد رو بچشید، راهش اینه، آرزوهاتون رو مدیریت کنید. آدم از آن قاطی میکنه آقای ظاهری، یعنی وقتی روایاتو میخونه عمقش رو، ابعادش رو، زیبایی هاش رو، اصلا نمی خدای اینا رو چجوری میشه ارائه کرد، این همه زیبایی، این همه عمق، این همه شکوه. و اونا شما دنیاتون رو با زهد میتونید به دست بیارید. سهم جنابالی از دنیا چیه؟ اون سهم خودت رو با زهد میتونی برسی. حالا زهد رو چجوری میتونی بهش برسی؟ آرزوهاتو مدیریت کن. اگه افسار آرزوهاتو بگیری، حلاوت زهد رو میچشی. وقتی حلاوت زهد رو چشیدی، سهمت از دنیا نقد میشه. اینجوریه، این راهش یه قاعده است. به شما چی گفتم؟ گفتم این اما اولیه که من برای شما بخونم از مصیبت این آرزوهای دروغین، که بخونیم دیگه میگید آقا دیگه کافیه، همین دیگه چیزی باقی نموند دیگه. این همینطور حضرت فرمودن اصلا کار آرزوها اینه که عقل رو از کار میندازه. یذهب العقل، ثمرت العمل فساد العقل، از عقل رو فاسد میکنه، فکر رو از کار میندازه، عبرت رو از کار میندازه، لذا سیر رو میگیره، نفس انسان رو میگیره. خب من از دوستان میخوام اجازه بخوام که بحث رو اینجا نگه دارم، فهرستشو ولی براتون میخونم، یعنی از این مصیبت هایی که به سر انسان میاد. دومیش حضرت فرمودن آخرت رو به فراموشی میده، یونسل آخره، این دومیشه. سومیش عبارت است از این که اینو مصیبت است، اون آثار خطرنه. سومیش اینه که باعث بدعملی میشه، سوء العمل. اینجا از این تناسب واژه هم استفاده میکنن دیگه. عمل، عمل، عمل با الف، عمل با این، باعث سوء عمل میشه. دیگه چی؟ باعث قصر العمل میشه. یعنی کاهش عمل شخص رو تخدیر میکنه. این شخص آرزو زده چه اسمی بذاریم؟ مرض دیگه. شخص آرزو زده که هم گرفتار بدعملی میشه، هم گرفتار کم عملی میشه، قصر العمل. نبایی جالب. اینا توضیحاتش انشالله عمری بود، جلسه بعدی. دیگه چی آجون؟ دیگه فرمودن باعث قساوت قلب میشه. قساوت قلب. دیگه چی؟ کسی که مبتلا به این آرزوهای دروغین هست و آرزوها بهش مسلطن، گرفتار تسویف میشه. تسویف یعنی وقت کشی، فردا، هفته آینده، ماه آینده، سال آینده، اینجوری تسویف. دیگه چی؟ دیگه فرمودن گرفتار حزن و اندوه میشه. حزن و اندوه. اینجا کلمه پریشانی و افسردگی و اینا رو میتونید، مثلا الان توی این دانش روانشناسی از این کلمه افسردگی خیلی استفاده میکنن. آره این هست. از یورس الحسره از ازم بعد راجع به تسلط شیطان هم که براتون عرض کردم. سلطان و شیاطین، دست شیطان رو بر انسان باز میکنه، مسلط میکنه شیطان رو بر انسان. خب از این عرایض دست و پا شکسته دو جلسه ایه یه نکته به دست میاد و اون این که باید مسئله مدیریت آرزوها رو به یک تعبیر، مهندسی آرزوها به یک تعبیر، تربیت آرزوها به تعبیر دیگر رو دستور کار جدی خودمون قرار بدیم. بله اینه، و الا باختیم. در ارتباط با همین آرزوهای دروغین که عمدتاً مرتبط با دنیاست، آرزوهای پنداری، مدیریتش در یک کلمه در روایات ما خلاصه شده و اون عبارت است از قصر العمل. امینه. یعنی کاهش آرزوها، کم کردن اونها. لذا انشالله تو این ایام که خدا متعال توفیق توبه و هممون کرامت کنه، در این شب و روزهای ماه رجب که حال و هوای ماه رجب چنین توفیق رو فراهم میکنه، ما باید یک فصل عمده از این توبه رو اختصاص بدیم به توبه از این آرزوها. اینم داریم دیگه، توبه از آرزوها. حضرت اینجا بیان کردن نعوذ بکه انمود ده فی آمالنا، پناه ببریم و انشاءالله تائب بشیم و انشاءالله. اما از یک جمله دیگه هم شما غافل نمونید تو ماه رجب، چون الان دارید این حضر رو میبرید اینو. و اون جمله بعدی هم عبارت است از پرورش آرزوها. بله، پرورش آرزوها. یعنی هنر اولیاء خدا به نظر من، حالا این یه جمله دیگه من میخوام عرض کنم، عیبی نداره، هنر اولیاء خدا در سیره تربیتیشونه و جلوه ویژه تربیتی مکتب تربیتی اولیاء تربیت آرزوهاست. و تفصیل موکولون الی محله، اینجون حرف داره. میگید نه، برید سراغ دعاها ببینید چه میکنن. یعنی اون نیازهای پنداری رو افشا میکنن، دلت رو از نیازهای پنداری آزاد میکنن. مرحله اوله، یعنی یه مرحله آزادسازیه، همین قصر العمل اون اتفاق میفته. و بعد میدان دلت رو در آرزوهای حقیقی باز میکنن، توسعه میدن، پرورش میدن. ببین چه میکنن دیگه، ولی همش آرزوهاست. اونجا غیر از اینه میگه، میگه غیر از اینه، این چیزایی که شما تو ادعیه میخونید. وقت اینجا اتفاقا دعاهاست، اصلا پرورش آرزوها تو محیط دعاهاست. این صحیفه نوریه ی عرشیه مبارکه و حجم عظیم دعاهایی که از اولیای خدا روایت شده در واقع اون مکتب تربیتی ویژه و اختصاصی اولیای خدا هست که حضرت سجاد علیه السلام درش دیگه شخص اول حساب میشه به عبارتی. بله، انشاءالله خدای متعال توفیق بده ما بتونیم از این فرصت در ماه رجب، در ماه شعبان و انشاءالله در ماه مبارک رمضان بیشترین استفاده رو ببریم انشاءالله.